ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و امیدین که یک روز خوب را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، روز جمعه 28 فوریه در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همزمان با 5مین سالگرد امضای توافقنامه دوحه، گزارش تازه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد کرد. این شورا روز دوشنبه 3 مارس گزارش‌های حقوق بشر را از سراسر جهان بررسی می‌کند و روی چند کشور از جمله افغانستان، ایران، اوکراین، سرزمین‌های اشغالی فلسطین، سودان و بلاروس تمرکز خواهد کرد. یک تعداد فعالان افغان امروز پنجشنبه در بروکسل با نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان ملاقات کردند. این فعالان سال گذشته همچون جرگه به افغانستان رفته بودند که رهبران طالبان را قانع بسازند تا ممانعت‌ها بر تعلیم دختران را برطرف کنند. زرک ملیار، یکی از اشتراک کنندگان این ملاقات، به رادیو آزادی گفت این ملاقات بر آینده افغانستان، رابط دیپلماتیک، توجه به مشکلات تعلیمی و تقویه حقوق و امنیت متمرکز بود. طالبان بعد از برگشت به قدرت دختران را از تعلیم بالاتر از صنف ششم و زنان را در بسیار بخش‌ها از کار محروم ساختند که این تخطی‌ها از حقوق ابتدایی بشری همزمان با نگرانی‌های افغان‌ها نگرانی جامعه جهانی را هم بیشتر ساخت. مایک والز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، میگوید که اوکراین باید انتقادات از ایالات متحده آمریکا را که تلاش میکند یک توافق صلح قابل قبول برای همه طرف‌ها را تضمین کند، مهار نماید. مایک والز همچنین گفت او معتقد است که اختلافات ایالات متحده آمریکا با اوکراین قابل حل است. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه 19 فوریه در یک نشست در میامی گفت ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از کمک‌های آمریکا که برای جنگ در نظر گرفته شده و از اداره رئیس جمهور سابق جو بایدن سوء استفاده کرده است. به نظر می‌رسد که این اظهارات او در پاسخ به اتهام زلنسکی باشد که گفته بود ترامپ در فضای اطلاعات نادرست زندگی می‌کند که به گفته زلنسکی توسط مسکو ترویج شده است. یک گروه جدایی طلبان بلوچ مسئولیت کشته شدن 7 مسافر در ایالت بلوچستان پاکستان را به عهده گرفت. این گروه گفته که قربانیان این رویداد با ادارات نظامی و استخباراتی پاکستان ارتباط داشتند. مردان مسلح ناوقت سه‌شنبه در منطقه رخنه یک موتر مسافربری را که از پنجاب به سمت کویته در حرکت بود متوقف کرده، 7 تن را از موتر پایین نموده آنها را با ضرب گلوله کشتند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی آزادی بخش بلوچ در خبرنامه گفته که جنگجویان این گروه بر این موتر حمله کرده 7 تن از پرسنل اردوی پاکستان را کشتند. اما مقام‌های محلی این ادعا را رد کرده، گفتند که قربانیان این رویداد همه افراد ملکی بوده و با نیروهای امنیتی پاکستان ارتباط نداشتند. در آستانه اولین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام قهرمانان، کپتان تیم افغانستان حشمت الله شهیدی تقاضاهای سیاسی را برای لغو بازی‌ها با تیم کرکت افغانستان رد کرد. یک تعداد از سیاستمداران انگلستان و آفریقای جنوبی در اواخر از مقامات کرکت کشورهای خود خواسته بودند که بازی گروه افغانستان را در جام قهرمانان تحریم کنند، زیرا به گفته آنها حکومت طالبان بر ورزش زنان ممنوعیت وضع کرده و بسیار حقوق زنان و دختران را پامال کردند. اما آقای شهیدی روز پنجشنبه گفت همچون یک بازیکن وظیفه آنها بازی کرکت است و برای آنها مهم نیست که در خارج از میدان کرکت چی می‌گذرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در 58مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعیت بشری افغانستان بحث می شود. یک عضو افغان این شورا گفت
مخصوصا در قسمت نظارت از نقض حقوق بشر، مستندسازی، ما فکر می کنم که افغانستان هم عاری از این مفاد نخواهد بود.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان می گوید که افغانستان در حال بحران حاد قرار دارد. یک پناهجوی برگشته به هرات می گوید برفباری ها در مناطق مختلف افغانستان سیر و سفر را مشکل ساخته است. یک راننده در شهرهای سالنگ گفت در اعلامیه پایانی نشست موسم برآمد ویانا بر تشکیل حکومت عبوری در افغانستان تاکید شد. در این مورد هم صحبتی داریم با یک اشتراک کننده این اجلاس.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
قرار است در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث صورت بگیرد. این نشست به تاریخ 24 فوریه آغاز و حدود 1.5 ماه ادامه خواهد داشت. شورای حقوق بشر این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گزارش نهایی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور به تاریخ 28 فوریه ارائه خواهد کرد. مردم افغانستان به ویژه زنان از این نشست چه انتظاری دارند؟ برای جزئیات بیشتر به این گزارش توجه کنید.
قرار از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان به تاریخ 28 فوریه گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. ریچارد بنت این گزارش را در روزی که مصادف با 5مین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان است ارائه خواهد کرد. گزارش آقای بنت هنوز منتشر نشده، اما پیش از این وضعیت فعلی افغان‌ها را به ویژه زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان را در نشست‌های قبلی این شورا دلخراش توصیف کرده بود. او در گزارش‌های خود ادعای خود را در مورد شکنجه زندانیان در زندان‌های طالبان، کشتار و لادرک شدن نظامیان پیشین و کارمندان دولت و همچنین محدودیت‌های مختلف فجی بر زنان را مطرح کرده است. این امر باعث نارضایتی واکنش حکومت طالبان شد و به همین دلیل بود که آقای بنت را در آگوست 2024 از سفر به این کشور ممنوع کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 58مین نشست آنان به هدف ارزیابی وضعیت حقوق بشری در جهان روز دوشنبه هفته آینده 24 فوریه آغاز و الا 4 ماه اپریل ادامه می‌یابد. با اساس خبرنامه این شورا که روز چهارشنبه 19 فوریه منتشر شده است، در این نشست در کنار دیگر کشورها وضعیت بشری جاری در افغانستان نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. محب طایب، مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تصامیم و مصوبات این شورا به عنوان نهادی که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، برای اعضای سازمان ملل الزامی نیست، اما با گفته او تصامیم این شورا از دیدگاه اخلاقی و مشورتی مهم
مخصوصا در قسمت نظارت از نقض حقوق بشر، مستندسازی، عمومیکانیزمایی را که توسط قطعنامه های شورا ایجاد شده، کاراییشان و استفادهشان در رسیدن به عدالت و بسیاری از نکات جهان مفادش رسیده و من فکر میکنم که افغانستانم آری از این مفاد نخواهد بود.
شمار از دختران و زنان افغان امیدوارند که این دیدار منجر به بحث‌های جدی در مورد برداشتن محدودیت‌هایی که از سوی حکومت طالبان بر آنان وضع شده است شود. گلرخ یارمل و شفیقه رحمتی باشنده شهر کابل و ولایت ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این نشست باید در رابطه با محدودیت‌های وضع شده بر آنان و وضعیتشان به صورت جدی بحث شود.
توقع شهروندان افغانستان از نشست شورای حقوق بشر که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هم در اونجا دعوت هستن آقای ریچارد بنت، وضعیت وحشتناک مردم افغانستان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان برای همگی معلوم است. خصوصا آقای ریچارد بنت مستندات زیادی در دسترسشان قرار داده شده و در رابطه با وضعیت افغانستان بپردازند.
انتظار ما از این نشست ها این است که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان با ویژه محدودیت های آموزش زنان و دختران در این نشست ها مورد بررسی جدی قرار گیرد.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان در کنار سایر محدودیت ها دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار زنان در اکثر نهادهای دولتی و تمام نهادهای غیر دولتی را منع کردند. اما ادعای آنان همواره این است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که 58مین نشست آن با بیانیه آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد و با تعقیب آن ویلکر ترک کمیشنر عالی شورای حقوق بشر، فلیمون یانگ رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اگناز یوکاسیس وزیر خارجه سوئیس سخنرانی میکنند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی این سازمان، بحث های کلیدی در جریان روز اول این نشست یعنی 24 تا 26 فوریه انجام می شود که نمایندگان 100 کشور سخنرانی خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که وضعیت در افغانستان همچنان یکی از بحران‌های حاد جهانی باقی مانده است. UNHCR روز گذشته در گزارش تازه خود افزود که افغانستان به ویژه زنان این کشور با چالش‌های بشری و اقتصادی شدید، نقص حقوق بشر، ناامنی غذایی و آفات طبیعی روبروند. در این حال شماری از زنان و دختران افغان می گویند که پس از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان با مشکلات اقتصادی شدید روبرو شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR بار دیگر نسبت به وخامت وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده است. UNHCR در گزارش تازه خود که چهارشنبه 19 فوریه منتشر شد گفته که وضعیت در افغانستان همچنان یکی از بحران‌های حاد جهان باقی مانده است. در ادامه آمده که نقض حقوق بشر، بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی حاد غذایی و آفات طبیعی احتمالاً ثبات منطقه را در سال جاری میلادی تهدید می‌کند. UNHCR گفته که هرچند در مجموع وضعیت امنیتی بهتر شده و مناطقی که قبلا غیر قابل دسترس بودند اکنون قابل دسترسی هستند، اما چالش‌های جدی به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان همچنان وجود دارد. گزارش می‌افزاید که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فرمان‌های سرکوبگرانه قبلی طالبان را تدوین می‌کند که زنان و دختران افغان را از مکتب، پوهنتون، محل کار و اماکن عمومی منع می‌کند. این در حالی است که شماره از زنان و دختران افغان که با محدودیت‌های طالبان روبرو هستند می‌گویند که پس از فرمان‌های وضع شده توسط حکومت طالبان با مشکلات اقتصادی شدید روبرو شدند. یکی از آنان باشنده ی ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که پس از وضع محدودیت بر کار زنان از سوی طالبان بیکار شده و به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی نیازمند کمک است.
یعنی پول کرای سرای هیچ جل نداشتی همه تا بعد از کار خیلی یک روز میادم دنالی هیچ جل ندارم. خدا مال شما پیدا که به خرج صبحشون خونه دارم. یعنی تا هیت هفته یک روز یک سچه خبیه ما یک کلیس پناد بدیم داری که بستیم و بچکام بخوره. هیتا بی یک دیک نی بیکونه نی هیچ وضعیت خراب. خیلی دگرم خواهش من امی عظیمی و تمام امینه که دست خوب اول ما غریبا بگیرم خیلی مستحق دگه.
همچنان بهار باشنده کابل به رادیو آزادی گفت مادرم معلم بود، اما بعد از تغییرات حکومت و ممنوعیت کارها به خاطر زنای افغان وظیفه خود از دست داد و فعلا نمیتونه کار کنه و من خودم دختر هستم که سالها درس خواندم، زحمت کشیدم، مهارت‌های مختلف یاد گرفتم و میتونم در بخش‌های مختلف ما کار کنم، اما به من ممنوعیت گذاشته شده. با وجود از اینکه در یک شرایط قرار داریم که اقتصاد ضعیف است و نمیتونیم خانواده خود هیچ گونه حمایت کنیم.
حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تأمین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته نخست دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرد و در کنار سایر محدودیت‌ها کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی و همه نهادهای غیر دولتی ممنوع شد. بر اساس گزارش و تحقیقات نهادهای مختلف بین المللی، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اخیراً گفته که در سال روان 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
به دلیل برفباری سنگین و طوفان‌ها چندین شهرها و جاده‌هایی که ولایت‌های مختلف افغانستان را با هم وصل می‌کنند مسدود شدند. سخنگوی وزارت فایدامی حکومت طالبان اعلام کرد که شورای سالنگ ساعت 11 شب گذشته به منظور جلوگیری از خسارات مالی و حوادث ترافیکی موقتاً بسته شد. هرچند این شورا ساعت 11 قبل از ظهر روز پنجشنبه دوباره بازگردید، اما برخی از مسیرهای ولایت بامیان غیر قابل عبور هستند. شماری از مسافرین و راننده ها که به تازگی از این مسیرها رفت و برگشت کردند میگویند مشکلات زیاد را متقبل شده و خواهان پاکاری مسیرهای یاد شده از برفند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ادامه برفباری های سنگین و طوفان ها در ولایت های مختلف افغانستان و مسیر شاهراه سالنگ سبب شده که مسافرین و راننده ها ساعت ها را در هوای سرد سپری کرده و با مشکلات متعدد روبرو شوند. محمد اشرف اخشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، نو وقت روز چهارشنبه در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود نوشت که شاهراه سالنگ از 11 شب گذشته برای وسایط مسافربری و باربری مسدود شده و از مردم خواست تا اطلاع بعدی از رفت آمد در این مسیر خودداری کنند. هرچند آقای اخشناس روز پنجشنبه از باز شدن دوباره شاهراه سالنگ خبر داده، گفت که ساعت 11 قبل از ظهر برای وسایط در این مسیر اجازه رفت آمد داده شده، اما برخی راننده های وسایط بزرگ شرکت مسافربری پس از چاشت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که مسیر سالنگ تا هنوز برای وسایط باز نشده است. شیرین آقا، یکی از این راننده ها، به رادیو آزادی گفت:
سال ما به ترار بند کرد، ما کامده فقط این بغل سالنگ جنوبی شمال بود، سالنگ شمالی می بود به ترار کستان کرده، تا بالا هیچ کس اعلان نکرده. از 11 شما این تال یک بجه هست به ترار اعلان نکرده. این چهجال است و تلاس بیرو بار از آن نمی رسد به کسی، جای ششتان نیست، جای یک دقیق چی نیست کمی کنی به ترار می باشد، در به ترار می شما بیرو بار به تلاس مسافرین بیزار و تعلیف می باشد، سیاسر ها بیزار و تعلیف هست، انتقلا و تعلیف هست.
محمد اشرف اقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، همچنان نوقت روز چهارشنبه در شبکه یک سخوت نوشت که بارش برف و طوفان‌های سنگین سبب بسته شدن چندین مسیر در ولایت بامیان شده است. اقشناس نگاشته که سرک کوتال قناق از مرکز ولسوالی وارس الی کوتال قناق، جاده کوتال شاتو از دیوالی دش در یکاولنگ تا مرکز ولسوالی پنجاب، سرک دسیای دره ولسوالی پنجاب الی پل بندیشای ولسوالی پنجاب در نتیجه برفباری و طوفان برای ترافیک مسدود شده است. افیز، یک باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان، روز پنجشنبه 20 فوریه به رادیو آزادی گفت که به خاطر برفباری سنگین و مسدود شدن راه، چندین ساعت را در یکی از جاده های پر از برف این ولایت گیر مانده بود
و خودم در حدود 3 ساعت یا 3 و نیم ساعت بند ماندیم. مشکلات بسیار زیاد بود. بله، در موتر ما خانمای پیر بودن، مشتکا بودن، ما به خاطر که موتر زورش هم نمی‌رسید چون برف بود، مجبور شدیم که اونها رو پیاده کنیم. اونها تا سر کوتل شاتو پیاده رفتن. بسیار برفباری هم شدید بود، هوا خیلی سرد بود، هوا واقعا سرد بود.
این نگرانی ها در حال مطرح می‌شود که گزارش ها به نقل از مقام های محلی ولایت پکتیا از بسته شدن شاهراه خوست کابل به دلیل بارش برف سنگین از نو وقت شب چهارشنبه اول حد به این سو در منطقه کوتال تیره از مربوطات ولایت پکتیا برای رفت آمد خبر داده شده است. مقام های محلی طالبان در ولایت پکتیا گفتند که برف سنگین حدود 3 کیلومتر جاده این شهرها را مسدود کرده است. این بار نخست نیست که شهرهای سالنگ و مسیرهای ولایت مختلف افغانستان به دلیل ریزش برف سنگین و طوفان های شدید برای مسافرین و راننده های وسایط باربری و مسافربری مسدود می شود، بلکه در جریان زمستان امسال چندین بار راه های مواصلاتی به شمول شهرهای سالنگ مسدود شده و مشکلات زیادی را به مسافرین و راننده ها ایجاد کرده است. این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبان با روز چهارشنبه اول حد از ریزش برف و وقوع طوفان ها در 26 ولایت و سالنگ ها هشدار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اعتراضات علیه مهاجران افغان پس از متهم شدن یک تبع افغان در قتل یک جوان ایرانی در مهدی شهر ولایت سمنان ایران شدت گرفته است. در ویدیوهایی که در دو روز به این سو در شبکه های اجتماعی دست به دست شده، ده ها معترض در شعارهایشان مهاجران افغان را تهدید به مرگ می کنند. همزمان برخی از افغانهای ساکن سمنان می گویند که پلیس به دلیل قتل این جوان ایرانی در سراسر شهر به دنبال افغان هاست و آنان از روز گذشته تا کنون نتوانستند از خانه های خود بیرون شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در پیلام متهم شدن یک تبع افغان به قتل یک جوان ایرانی در مهدی شهر سمنان ایران، اعتراضات علیه مهاجران افغان شدت گرفته است. در ویدیوهایی که طی دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ده‌ها معترضی که به اساس گزارش‌ها ساکنان محلند، در شعارهایشان مهاجران افغان را تهدید به مرگ می‌کنند. این اعتراضات پس از آن صورت گرفته که رسانه‌های ایران از قتل یک جوان 28 ساله ایرانی توسط یک تبع افغان در مهدی شهر سمنان ایران خبر دادند. اما به تازگی عباس‌علی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، اعلام کرد که قاتلان امیر محمد خالقی اتباع خارجی نبودند. او تاکید کرده که برخلاف شایعات مطرح شده در فضای مجازی، قاتلان از اتباع خارجی نبودند. مقامات و رسانه‌های ایرانی از اصطلاح اتباع خارجی به مهاجرین افغان در این کشور استفاده می‌کنند. پس از قتل این مرد جوان ایرانی در ولایت سمنان، مقامات نیروی انتظامی اعلام کرد که 2595 مهاجر افغان از ولسوالی مهدی شهر اخراج خواهند شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا ایران، 100 نفر از افرادی که مشمول این دستور اخراج بودند شامگاه دوشنبه اخراج شدند. راه اندازی این اعتراضات نگرانی هایی را برای مهاجرین افغان در این کشور به میان آورده است. محمد صادق، باشنده ولایت سمنان ایران، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت قسمی شده که تا کار واجب نباشه ما از خانه بیرون شده نمیتونیم. مشکل یک روز نیست که بگوی خیر حل میشه. حالی وضعیت دوام کنه ما کار نکنیم چون زندگی خود پیش بریم. همین چند روز کل شهر پلیس گرفته و دنبال افغانی میگرده. گناهدار و بیگناه کل شده مشکل افتاده.
جواد علی بخش، باشنده ولایت سمنان، نیز بر رادیو آزادی گفت که پلیس از روز گذشته در همه جا به دنبال افغان هاست تا آنها را اخراج کند.
وضعیت در سمنان بعد از این که میگه چند افغانی یک ایرانی مهدی شهر را کشتن بسیار خراب است. پلیس پشت افغان ها میگرده، در هر جایی که افغانی را بگیرن دپورت میکنن. معلوم نیست که افغانی کشته یا نه. اگر جرم هم شده باشد مربوط یک یا چند نفر است. باید همونان دستگیر و اخراج یا هر قسمی که لازم است به جزای اعمال خود برسد. و کل افغان ها تشویش خلق کردن. این که میگن کل افغان ها را اخراج میکنیم درست نیست.
در طول یک سال گذشته ایران برنامه اخراج مهاجرین افغان را تشدید کرده و طبق گزارش ها صدها هزار نفر در این مدت به افغانستان برگشت داده شدند. مرکز مشترک پناهندگی ممسی در گزارشی که در 5 فوریه منتشر کرد گفت که مهاجرین افغان در این کشور با شرایط بد و رنج های زیاد مواجه هستند که نشان دهنده افزایش آسیب پذیری آنها در منطقه است. بیشتر سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده بود که از جنوری تا دسامبر 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در اعلامیه پایانی 5 نشست موسوم به روند ویانا در پایتخت اتریش، بر تشکیل حکومت عبوری در افغانستان با کمک جامعه جهانی تاکید شده است. این نشست با اشتراک مخالفان سیاسی و نظامی طالبان به شمول جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کنندگان نشست در ویانا را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده است. او در گفتگو با تلویزیون خصوصی شمشاد گفته است که این نشست‌ها تکراری و بی‌فایده است. ژکفر احمدی با دکتر آلیا یلماز از اشتراک کنندگان نشست روند ویانا گفتگو کرده و نخست پرسیده است که چرا حمایت جامعه جهانی برایشان مهم است.
ام قسم که شما میدونین امروز همه حرکات و همه میشنهایی که نشست ها برگزار میکنن یا یک مثلا یک فعالیت از خود نشان میتن وابسته به همه قوت های بین المللی است که اگر شما در نظر داشته باشین حتی در برگزاری یک نشست لازم دارین که با یک مملکت با یک جای با یک نهاد در حال صحبت باشین. این یک بود قضیه است. از طرف دیگه اگر در سطح کلان موضوع را مطالعه بکنین امروز طالبا از به اصطلاح پشتیبانی نهادهای بین المللی برخوردار هستند. یک تعدادشان را میتونیم در داخل افغانستان بیان عملا کارشان جریان داره و از بیرون سپورت میشن. البته جامعه جهانی به خاطر از این که دوگانه بازی میکنن یک صدای لازم داره که بلند شوه به خاطر از این که اونا طالبا را هنوز هم با همی مقیاسی که دارن سپورت میکنن و سوای از این که دیاسپورا یا این جامعه بیرون از افغانستان که امروز به اصطلاح به مخالفان طالبان نامیده میشه غیر از این که به کمک های بین الملل نیاز دارن در داخل افغانستان آنچی که روانه است البته همیشه سپورت نهادهای بین المللی بوده و
بله.
صدایی که بلند میشه در این مورد است که باید اینا حداقل قطع شوند.
دکتر صاحب خب منتقدان این جریان‌های سیاسی و نظامی ضد طالبان به این باور هستند که انسجام لازم در میان شما وجود نداره، هنوز شما با هم متحد و هماهنگ نیستین. چیست پاسخ شما؟
این نشست ها و این پلتفرم ها به این خاطر است که دیدگاه های مختلف در اینجا جمع میشه به اصطلاح هر کس از تنوع افکار خودش برخوردار است. وقتی که شما در یک جمع بتونین صحبت بکنین به این معناست که شما یک نقطه واحد یا یک ارزش مشترک دارین که سرش میتونین صحبت بکنین. جان گپ یا اصل مسئله این است که به این نشست ها میتونین شما کنار هم بیاین. در غیر از یک سلسله پلتفرم‌های نشست‌های دیگه است که مثلا اینا قوه‌های نامتجانس را با خود دارن و نمیتونن حتی در مورد دیالوگ با تفاهم برسن که در چی مورد بتونن سر صحبت باز شود یک دیالوگ آغاز شود. این نفس از این مسئله خودش بسیار اهمیت داره.
بله.
خاطر در این پلتفرم همیشه سوال همی است که شما در اینجا مثلا کسایی که آمدن دیدگاهشان متفاوت است یا افکارشان مختلف است طبیعتا شما سر دیدگاه های متفاوت بحث میکنین. اگر همه دیدگاه ها مشترک و واحد باشه که به بحث کردن ضرورت نداره.
بله. خب میپردازیم به عکس العمل طالبان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کنندگان نشست روند ویانا را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده. البته در صحبت با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته که این نشست ها تکراری و بی‌حاصل است.
امی که طالبان در این مورد ابراز نظر میکنه و هر باری که نشستی بیانا برگزار میشه از طرف طالبان یک صدای بلند میشه به این معنا که در اینجا یک قوه است که طالبان را به اصطلاح وامی داره که یک عکس العمل نشان بدن. این یک دود قضیه است. از طرف دیگه طالبان به عنوان یک رژیم در داخل افغانستان به خاطر از اینکه امروز به هیچ مسئله‌ای که در داخل افغانستان اتفاق میفته پاسخگو نیستن طبیعتا دوست ندارن در این پلتفرم ها از کمبودیا کاستی ها و از این ظلم و ستمی که در داخل افغانستان توسط طالبان روان است بحث شود. بنان طبیعتا این مسئله را به اساس میخوانن و از نشست اول تا این دم اگر شما صحبت های از اونا رو در مورد روند ویانا گوش کنین تفاوت چندانی نکرده و همیشه در پای انکار مسئله هستن. نه تنها این نشست های کلان که در ذات خودش امیال روند بیاره یک پرستیج است، من فکر میکنم در نشست های خرد و کوچکی هم که صورت میگیره یا امی دادخواهی که از طرف تیم زنان مثلا به صدا در آورده میشه، روی دست گرفته میشه، حتی امینا کافی است که امروز طالبا به خاطر از در داخل افغانستان خودشان میدانن که چی روان است، یک رژیمی که اصلا قانون نمیشناسن، حقوق بشر پایمال است، بنان ای صدا طبیعتا به گوشان خوش نمیخوره و امکانشان هم قابل فکر میکنم فهم است.
صحبت بود با دکتر آلیا یلماز از اشتراک کنندگان نشست روند ویانا.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.